به نام خداوند جان و خرد، با سلامی مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز ارجمند. خب امروز روز اربعین در ایران، 20 صفر، سالگرد شهادت امام حسین، خاندان و اصحابشون در سال 61 هجری. خب کمتر از 50 سال بعد از رحلت پیامبر یک همچین فاجعه بزرگی، یک همچین اتفاقی برای جامعه اسلامی افتاده. امروز اربعین یعنی چهلم در واقع اون شهادت. عرایز امروز بنده این بحث اربعین در قرآن، در عرفان، در سنت و در قدرت سیاسی. سعی میکنم به اختصار از این 4 زاویه یه بررسی خدمتون عرض بکنم. این کلمه اربعین به معنی 40 در قرآن 3 بار اومده. هر 3 بارم معنای یک پروسس، یه دوران تربیتی داره. یعنی در واقع یه پدیده‌ای که باید به مرحله رشد خودش برسه. قرآن میگه که وقتی کسی به سن 40 سال میرسه، حتی اذا بلغ 40، اون موقع است که ادعا میکنه که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، خدایا به من توفیق بده شکر این نعمتی رو که در این 40 سال که حالا به اوج قدرت فکری رسیدم، دیگه از اون به بعد قله نزول انسان دیگه، هم شکر اون چیزی که خودم بهش رسیدم و هم اون چیزی که از طریق وراثت و آموزش از والدینم گرفتم. خدای به من توفیق بده که این دستاوردی رو که به صورت وراثتی یا به صورت اکتسابی من فراهم کردم، شکرم منی بهره برداری، یعنی استفاده بهینه، بتونم نهایت استفاده رو از این توانایی‌های خودم بکنم. خب این یه مورده که اشاره به 40 سالگی عمر انسانه، یعنی طی کردن یه مرحله. یه بارم درباره قوم بنی اسرائیل آمده، میگه که و وعدنا موسی 40 لیلتن، ما با موسی 40 لیلتن، 40 شب. البته در چند جای قرآن یه جا میگه که با موسی 30 شب، یعنی 1 ماه قراری گذاشته بودیم. مثل پیامبر اسلام که در غار حرا معمولا هر سال ماه رمضان اون 1 ماه رو میرفتن در غار حرا و اعتکاف میکردن، با خدای خودشون راز و نیاز میکردن قبل از بعثت. یه دوران سازندگیه در واقع. حالا با آدم بگن که یه روز مثلا تعطیل، حالا جمعه است یا ویکند های آخر هفته هستش، که بگن حالا امروز تو خونه باش، بیرون نرو، کار خاصی هم نکن، با خدای خودت راز و نیاز کن. چند درصد ما مثلا بیش از 1 ساعت میتونیم تحمل بکنیم؟ این خب هرچی بلد بودیم گفتیم دیگه، نماز خوندیم و 7-8 حرکت 20 حرکت نماز خوندیم و قرآن هم خوندیم. یواش یواش ممکن آدم هوای این که بره بیرون و خونه کسی رو یا تلویزیون رو بگیره. یعنی تا کسی عارف نباشه، عاشق نباشه، نمیتونه خلوت بکنه در یه مدت بیشتر. پیامبر اسلام 1 ماه چی کار میکردن؟ هیچ کسی هم نبود در اونجا. خود این یه نکته مهمه که وقتی به صورت متمرکزی همچین مدت طولانی رو آدم در یک حال و هوای روحی خودش رو قرار بده، چه تحولی درش اتفاق میفته. موسی هم یک کمچین دوره رو گذروند، یه برنامه 30 روزه داشت و بعد میگه وعدنا موسی 30 لیلتن، 30 شب بود و اتممناها به 10، با 10 شب دیگه مثل این که خوش گذشته بود به موسی، فتم میقات ربه 40 لیلتن، 40 شب. پس نشون میده که اون دوران سازندگی روحی حضرت موسی و آمادگیش برای دریافت تورات بتونه از نظر روحی تحویل بگیره این امواج معنوی رو، حالا برای ما درک ماهیتش کیفیتش مشکله. خب اینم یه دوران سازندگی بوده دیگه، مثل 40 سالگی. یه بار دیگه هم باز هم درباره بنی اسرائیل آمده دیگه، حالا داستان بعد از فرعون و بنی اسرائیلی که حالا از مصر افتادن و در منطقه در واقع صحرای سینا اونجا رسیدن و حضرت موسی بهشون میگه خداوند بر شما مقدر کرده که وارد این سرزمین بشین، سرزمین در واقع بیت المقدس. اینا میگن نه، ان فیها قوم جبارین، یه مردم خیلی زورگو و ستمگر و مقتدری اونجا هستن، و اینا لن ندخلها ابدا، ما هرگز وارد اونجا نمیشیم، مادام و فیها، مادامی که اونا اونجا، ما نمیایم. یعنی میترسیده. فذهب انت و الهک فقاتلا، تو و خدای خودت برین بجنگین، ما اینجا نشستیم ببینیم چی میشه. اگه موفق شدین و تو و خدا، هنوز فکر نمیکردن خدای خودشون هم هست. میگه خب با چنین روحیه‌ای، یه ملتی که خب قرنها در سلطه فرعون‌ها بودند و دچار ضعف و ذلت و بی‌شخصیتی و توسری خوردگی بودند، طبیعتاً لازم بوده که یک ذره جرأت به خرج بدن، متشکل، متحد بشن، برن اون سرزمینی که مقدره، اونام برن یه گوشه زندگی بکنن دیگه. نمی‌خواستن از خودشون دفاع کنن. میگه به خاطر همین بزدلی، یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال آواره شدن. 40 سال این دوران برشون طول کشید. پس نشون میده یه ملتی هم که دچار ضعف و ذلت و زبونی هست، این لازمه در یک شرایط سختی قرار بگیره، تو صحرا با اون مشکلات روپای خودش باشه، خودکفایی پیدا بکنه تا ساخته بشه دیگه. اونم باز میبینیم 40 هم اونجا اومده. پس یه واژه قرآنی 40، ولی از تو این 40 باید یک رشد و کمالی حاصل بشه. هر 40 که مقدس نیست، هر 40 که سودی نداره برای چه مردمانی. مهم اینه که در این دوران یک برنامه خودسازی رو طی کردیم یا نکردیم. مثل ورزشکارانی که میخوان تو مسابقات جهانی یا المپیک شرکت کنن، حالا مختلف 20 روز 30 روز کمتر بیشتر میرن یه اردو، تمرین های متمرکز میکنن، آمادگی های از هر جهت جسمی و روحی که آماده یه نبرد بزرگ بشن دیگه. حالا پس مسئله 40 یک کمچین مبنای قرآنی هم داره. در عرفانم این شعریست از حافظ، شنیدین؟ میگه شنیدم سرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتیم معما با قرینی. در یک سرزمینی معمایی میگفت که ای صوفی، صوفی بوده، درویش بودن اینا، دوران همون تصوف بوده، که ای صوفی شراب آنگه شود صافی که در شیشه بماند 40. یعنی اینم یه پیام عرفان خودسازیه. تو که حالا ادعای درویشی میکنی و ادعای عرفان، نه، همینطوری که شراب باید 40 روز بگذره تا جا بیفته و تخمیر بشه و اون فعل و انفعالات در واقع شیمیاییش انجام بشه، تو هم همینطوری که نمیتونی ادعا بکنی، یعنی باید یه دورانی خودتو بسازی دیگه. پس اون 40 هم که در عرفان حافظ بهش اشاره میکنه، حاوی چنین پیامی هست. مولوی هم اتفاقا در همون آغاز دفتر دومه میگه، در واقع این شعر معروف، باز هم این مثنوی تأخیر شد، باز هم این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست خون تا شیر شد. در بدن گاو و گوسفند و همه حیواناتی که شیر میدن، خب این شیر از یه فرایند مواد غذایی هضم شده که وقتی عبور میکنه از دیوارهای روده جذب خون میشه و خونم در غدد پستانی قرار میگیره و در نهایت تبدیل به شیر میشه. این آیه قرآن هم هست. خب میگه در واقع شیر باید از یک دوران سخت خون بگذره، این مواد عالی رو خون میگیره که به غدد پستانی میرسونه. یعنی برای خود مولوی هم یک دورانی بایست یک افکار جدیدی به ذهنش میرسیده، یه خودسازی میکرده که در بیت دوم میگه تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش شنو. یعنی در واقع مثل این که خود مولوی هم در یک مراحل سیر و سلوکی بوده، مدتی تأخیر افتاده، حالا میخواد شارژ بشه و بتونه یک سخن تازه‌ای بگه. به هر حال اربعین ما هم امروز گذشت. در واقع پیش بینی کرده بودن 4 میلیون زائر، البته از ایران و لبنان و پاکستان و نمیدونم کشورهای دیگه که خب شیعه دارن دیگه، افغانستان و یمن و بعد عراق هم اعلام کرده بود 40,000 نیروی امنیتی، یعنی از پلیس و ارتشی و هشت و شعبی و برای تأمین امنیت این مراسم تدارک دیده بودن. حالا برای چی که چیکاری بکنه؟ دیگه عکس‌ها و دیگه فیلم‌ها و گزارش‌های از پذیرایی‌های عجیب غریب هم حتما دیدین دیگه. یه جا دیدم این کباب ترکیه که درست میکنن، یه چیز مثلا 1 متریه ولی به اندازه 3-4 متر، اندازه این به حالا قطر من نمیدونم، شاید 2 مترم بود و با نردبون باید این میتراشیدن، چون یه چیزی میگرده وقتی در واقع قسمتاش بخته میشه میتراشن با کار دیگه. یعنی همچین رکورد خوراکی ها رو دیگه، مرغ و جوجه و کباب و نمیدونم انواع تدابیر تشویقی برای اینکه مردم رو بکشونن به اونجا. البته این علاقم خب تو ملت شیعه ما همبارم وجود داشته. خب به هر حال با این وضعیت اقتصادی مردم، این محرومیت هایی که دارن، خود اینم یک کمکی است که اون مانوری که میخوان نشون بدن، اون اقتدار خودشون رو نشون بدن بهش برسن. خب اصلا این سوال مطرح هستش که این فرهنگ زیارتی که در ما هست، یعنی در جامعه شیعه، چقدر اصولاً با فرهنگ اهل بیت پیامبر اینها با هم تقارن داره. فرهنگ واقعی تشیع باید در واقع تبعیتی باشه نه زیارتی. زیارت که خب دم یه مسیری میره، راه طولانی رو طی میکنه، خب یه جایی رو زیارت میکنه که اونجا دیگه امام حسین نیست، یه ساختمان دیگه، یه بناییه و به هر حال احساس میکنه که خب به زیارت یک بزرگی آمده. ولی اونچه که در واقع مطرح هست مسئله پیروی از بزرگان هستش. اصلا معنای شیعه یعنی پیرو. شیعه از نظر لغوی یعنی پیرو. ما وقتی که مسافری میاد میگیم رفتیم به مشایعتش، از همون ریشه شیعه است. یا یک کسی از دنیا میره میگم تشییع جنازه، اونم میشه شیعه دیگه. در قرآن هم اومده در جبه حضرت ابراهیم میگه ان من شیعتهی لابراهیم، از شیعیان نوح ابراهیم بود. اینا همزمان که نبودن، صدها سال، بیش از 1,000 سال، نمیدونم از نظر تاریخی که بر ما روشن نیست، ولی ابراهیم روی آثار، آموزه ها و اون فرهنگ توحیدی که مونده بوده نسل در نسل در طول قرنها یا هزارها، همطوری که گفتم که نمیدونیم، بالاخره یه چیزی مونده بوده. آنچه که مونده بوده نوجوانی مثل ابراهیم رو جذب کرده به خودش، از همون چیزهایی که خیلی هم مردم دنبالش هم نبوده. قرآن میگه ان من شیعتهی، از شیعیان نوح ابراهیم بود، از جا ربه و قلب سلیم. موقعی که با دل پاکی سراغ این حقایق رفت، نمیخواست دین دکان دنیایی بشه براش، نمیخواست که تفننی باشه، موروثی نبود، یعنی با یک دل پاک از منیت سراغ حقیقت رفت، از آثار اون در واقع یه تحولی پیدا کرد. یا در مورد موسی میگه که موسی وقتی که از کاخ فرعون خارج شده بود، 2 نفر میبینه دارن دعوا میکنن، میگه هازا من شیعتهی و هازا من عدوهی، این از شیعیان موسی بود یعنی پیرو بود، هم فکر بود، علاقمند بود، البته مخفیانه، و اینم دشمنش بود. پس نشون میده شیعه به معنای پیرویه، دنبال رویه. وقتی که قرآن میگه ابراهیم شیعه نوح بود، از نوح حاجت نمیطلبید، متوسل به اون نمیشد برای مشکلات دنیا، مریضم، گرفتاری دارم، نمیدونم، یا راجع آخرت میخوام تو شفیع من بشی، اصلا این حرفا نیستش. یک نوع پیروی از یه مکتب فکری است، یه مکتب عملی است، معنای واقعی شیعه. حالا این سال مطرحه که ما در این اربعین چه تبعیت عملی از امام حسین، از راه امام حسین میکنیم؟ امام حسین که زندگیش مشخص بوده، امام حسین که اهل گنبد طلا و نمیدونم حرفا، و جلسه پیش هم در این مورد صحبت کردیم، دنبال این خطا نبوده. امام حسین معروفیتشون به خاطر نگفتن به نظام دیکتاتوری استبدادی بود. معاویه مرده، یزید و جای خودش نصب کرده، قرار نبوده تو جامعه اسلامی که باید حاکمیت ملت باشه، باید شورا و بیعت باشه، شورای اهل نظر، مثل احزابی که تو کشور پیش رفتن و مردم برن بیعت کنن، حالا امروز میگیم رأی، همون کار دیگه. در برابر تضییع حقوق مردم که حاکمیت مال مردمه، حق نداره یک کسی برای بعد از خودش تکلیف مشخص بکنه، حالا چه میخواد تاجدار باشه چه عمامه دار. امام حسین گفتن نه، قیام سیاسی هم نکنه، میگن نه من این کار نمی کنم. داستان دیگه از اون به بعد شروع میشه و جانشون هم دادن، خودشون و خاندانشون. خب آیا ما پیروی داریم میکنیم، یعنی از اون سیستم پیروی داریم میکنیم به خاطر اون پیام امام حسین، یا نه یه مسائل عاطفی احساسی، خرافاتی که اگر نمیدونم حضور پیدا کنی تو این روزه خونی، نمیدونم یه اشکی بریزی، اگر اشک بریزی یا خودتو حتی نمایش گریه کردن بندازی، من بکا و تباه کنم، میدونم اینا رو همه دیگه آقایون گفتن، گریه کنی، گریه بندازی یا خودتو مثلا نشون بدی که بجه و علیه الجنه، بهشت برات واجب میشه. یعنی به یه همچین مناسک، آداب، تشریفات، در واقع یه بازیه به اصطلاح احساسات و عاطفه رو پاسخ دادنه، وگرنه تبعیتی درش نیست در این کار. حالا اگه دل یک کسی علاقمند بشه بره دنبالش، یک بحث دیگه ای هستش. اتفاقا دیدم بعضی چیزایی که نوشته بودن که اینا که زائران مثلا پیاده که میرن چه دوستی ایجاد میشه. آیا فقط دوستی کافیه؟ یکی مودت، همه کسانی که هم فکر هستن با هم، میخوان کمونیست باشن، میخوان بیدین باشن، بادین باشن، ضد خدا باشن، مسیحی باشن، یهودی باشن، هر که باشن، وقتی آدم با هم فکرش هست یه مودت ایجاد میشه. اتفاقا تو قرآن هم از زبان حضرت ابراهیم خطاب به قومش میگه که قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم. این بله یه مودتی بین شما به وجود آورده. حالا تو بت پرستی هم یه آدم هایی که میرن اعتکاف میکنن دنبال بت ها، علاقمند به هم میشن، دوستی، مودت، بیا برو. آیا هدف همینه یا اون مبنای مودت باید یک حقیقتی باشه؟ میگه امروز با هم این مودت رو دارین، فردا روز قیامت یک برو بعض و کن به بعضن، منکر هم دیگه میشین، انتقاد به هم دیگه میکنید و یلن و بعض و کن بزن، لعنت میکنین هم دیگر رو، تو ما رو تو این خط انداختی، تو زندگی ما رو توی در واقع تشریفات و آداب قرار دادی. همطور که عرض کردم معنای شیعه به معنای پیرویه، معنای خوبش، معنای بدم داریم تو قرآن. ما 12 بار در قرآن این کلمه شیعه اومده، 2 بارش خوبه فقط، یکی راجب ابراهیمه، یکی راجب موساست، 10 بار دیگرش همش انتقاده. میگه لا تکونو من المشرکین، از مشرکین نباشید. کیان مشرکین؟ من الذین فرقوا دینهم، کسانی که در دین دچار تفرقه شدن و کانو شیعن، شیعه شیعه شدن. نه منظور به صلاح حالا شیعه به معنای امروزیه، اصلا معنای شیعه یعنی از اون وحدت کنار کشیدن، حساب خودش آدم بکشه بیرون از یک وحدت جامع. همه بالاخره یک خدا داریم، یک پیامبر، یک کتاب، دلیل نداره که تفرقه بشه. مانور خودنمایی مثلا به بقیه مسلمان ها نمایش قدرت مثلا گروه ما، اینا یک نوع حساب جدا باز کردنه. میگه و تقطع امرهم بینهم زبرن، مثل یک کتابی که اوراقش بکنن، اینا وحدت رو دچار ورق ورق کردن، کتاب وحدت رو اوراقش کردن. تقطع یعنی به شدت قطع قطع کردن. کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر گروهی دلش خوشه به اینکه حالا ما اهل نمیدونم سنتی، ما اهل بیتی، ما هر گروهی دلش خوشه. یعنی قرآن داره انتقاد میکنه از این جدا جدا شدن ها. حتی میگه فرعون قومش رو شیعه کرد. نه فرعون علا فل ارزه و جعل اهلها شیعه ان، یعنی نمیذاش این مردم وحدت پیدا کنن، یه پارچه بشن. میخواست گروه گروه بشن. همه نظام های دیکتاتوری استبدادی وحشت دارن از اینکه مردم متحد بشن، یه پارچه بشن. وحشت اینه اگه یه جامعه 80 میلیون جمعیت داره، دوست دارن با 80 میلیون نفر سر و کار داشته باشن. NGO ها، مؤسسات نان پروفیت اورگانایزیشن نباید باشه. حکومت با افراد مثل کره شمالی باید طرف باشه. مردم نباید دور هم باشن، نه احزاب، نه نمیدونم گروه های دیگه. دوست دارن کوچیک کوچیک باشن، راحت بکشنشون، سرکوب بکنن. میگه یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نسلهم. تضعیف میکرد فرعون ملت رو، بچه‌هاشون و جووناشون میکشت. خب پس میبینیم که شیعه بودن هم شیعه خوب داریم، شیعه بد داریم. شیعه خوب اینه که آدم عملا پیروی بکنه از الگوهای برتر. حتی این مسئله که دفعه گذشتم اشاره کردم، مناسک و اماکن، خود اینم خیلی مهمه که تا چقدر میتونه کمک بکنه به پیروی عملی. البته همه ملت ها، شما بالاخره میدونید، رفتین دیدین، همه کشورهای مختلف دنیای بناهای به حال تاریخی بزرگ دارن، مونومنتال، دعاهای مقدس، چیز که بناهای هم مقدس هم مورد توجه ملت‌های مختلف. خود اینم یک مبنای برای شناخت تفاوت فرهنگ‌ها. شما در پاریس اگر رفته باشین، خب یکی از مهمترینش فرض کنید برج ایفله. این نمایش اقتدار صنعتی بوده که مهندس ایفل در یه دورانی که مثلا حالا این صنایع فلزی مطرح شده بوده، خواستن یه همچه عظمتی رو نشون بدن که اون موقع البته خیلی هم مخالفت میکردن و خیلی ناراحت بودن که پاریس رو زشت میکنه، ولی بزرگترین منبع درآمد پاریس شد در بعدها. یا طاق اتوال، طاق پیروزی هم میگن، تو همون انتهای غربی خیابون شانزلیزه است. اون در واقع نماد شهداشونه، اونایی که توی جنگ ها کشته شدن. یه سرباز گمنام هم مثلا یه قبری هم گذاشتن، ولی عمدتاً راجب کسانی است که فرانسوی ها که تو جنگ دوم کشته شدن، به خصوص زمان ناپلئون که اون موقع خیلی کشته دادن. خب این یه فرهنگ یه قومه که از کسانی که جان باختن در راه وطنشون میخواد تجلیل بکنه، اینا مقدس میشه براشون، به اینا اهمیت میدن. خب مذهبیاشون هم کلیساها رو خیلی، کلیسای نوتر دام دو پاریس خب خیلی زیباست و دیگه خیلی تجملی هم هست. یعنی خب کلیساها هم نهایت هنرها رو درش به کار میبرن. شاید فرانسه بیش از جای دیگه، چون اهل هنر بیشتر بود، از نظر ویترای، از نظر مجسمه سازی، نقاشی، اصلا بی‌نظیره آثار معماری که مثلا اینها. پس این معمول هم هست در کشورهای دیگه که چه ساختمانهای مذهبی رو تزیین بکنن، تجلیل بکنن، ولی معمولا دیگه اونجا نمیرن حاجت بخوان، دیگه مسجد، دیگه مثل کلیسا میشه مسجد برای اونها، برای شخص خاصی نیست، برای آیینشونه. من ندیدم برای شخص خاصی از، البته مجسمه های مقدسینشون کشیش های گذشته هم گوشه کنار هست. در کشورهای دیگه هم همینطور، در آلمان مثلا دیوار برلین رو نگه داشتن که یادآور یه دوران مثلا تغییر و تحولی هست. در انگلستان مثلا پارلمانش مال حدود 130-140 سال پیشه، شاید معتبرترینه. برای انگلیسا خب قانون، پارلمان، من چیز دیگه به نظر نمیرسه که ساختمانی که مثلا خیلی برای انگلیسا اهمیت داشته باشه. ببینید هر کشوری به یه شکله. در کشورهایی که جنبه دیکتاتوری بوده، مثل فرض کنید تا جماهیر شوروی سابق، خب اون فرهنگ دیگه، ببینیم که مجسمه‌های لنین و استالین، مجسمه‌های عظیم، مردم به زیارت او باید می‌رفتن، راه پیمایی راه برن تو صف مثلا یک کیلومتری تا نوبتشون برسه یه دیداری بکنن. تو اون کشورها مثلا، یا ویتنام شمالی مثلا، مجسمه نمیدونم چند متری کیم ایل سونگ مثلا، که اینا شخص بزرگ میشه. در واقع تفاوت فرهنگا ببینین چگونه هستش. در امریکا هم خب مجسمه آزادی هست، براشون آزادی، دموکراسی، لیبرالیسم مثلا اهمیت داشته. ببینیم بیشتر اینجایی که میرن در اون قسمت ها هست، یا موزه ها یا جاهای دیگه. تو کشورهای شرقی عمدتا میبینیم که مقبره بزرگان رو، شما شاید خیلی بیش از ایران، هند، سیک ها به خصوص حتما دیدین این معابد طلایی رو، فوق‌العاده زیبا، اصلا قابل مقایسه مشهد و نمیدونم شاچراغ ما اینا نیست که، همش هم طلا یک پارچه، وسط دریاچه، و هم از نظر معماری و هم تزئینات فوق‌العاده است. اونم باز شخصی تلقی میشه، کی اینجا رو ساخته، کی مثلا این بزرگ دینیشون بوده. یا در جامعه خود ما، خب حالا مشهد نمیدونم قوم یا شاچراغ، خب یه بزرگانی هستن. مهم اینه که از اونها ما چه درسی میگیریم. آیا فرض کن تو مشهد میریم یه جزوهی به ما میدن بخونیم که امام رضا که به ایران تشریف آوردن مثلا چه تحولاتی اتفاق افتاد؟ واقعیتش اینه که ایرانیان آشناییشون با اسلام عمدتاً با اهل بیت پیامبر بوده دیگه. حالا نه تنها خود ائمه شیعه، بلکه فرزندان، نوه ها، نتیجه ها و ذریه اونا که تا سالیان دراز اینها، چون ایران کشور پیشرفته ای بود، فرهنگ بالاتر، اینا بیشتر علاقه مندی نشون میدادن، به گونه که حتی خراسان بزرگترین مرکز اسلام شد، پایگاه اسلام اهل بیت. اصلا بنی امیه رو ایرانی ها ساقط کردن. ابو مسلم خراسانی که هرمزان پوروندان هم بود، اسمش هم عوض کرد، ابو مسلم خراسانی، اینا جنگیدن با خلیفه اموی، شکست دادن اونا رو، و بعد به جای اینکه حالا مثلا برن دنبال افسرهای ساسانی، رفتن گفتن خب از خاندان هاشم، بنی هاشم، ما میخوایم یک کسی به خلافت برسه. یعنی خود ایرانی ها بنی عباس رو اصلا که چندین قرن طول کشید، مال بنی امیه که حدود 80 سال 80 خورده سال بیشتر نشد، ولی دیگه بنی عباس چندین قرن طول کشید که عامل اصلیش خود ایرانیان بودن. خب کسی توجه نمیکنه که بیش از همه وقتی امام رضا به ایران آمدن که در توس و نمیدونم در سبزبار و چندین هزار نفر با قلم و کاغذ در انتظار ایشون بودن و یادداشت میکردن، از اونا رفته کنار، چی دیگه الان باقی مونده؟ فقط یه ظواهری، اون تعالیم دیگه کنار رفته، فقط حاجت طلبی ها شده که دفعه پیش به تفصیل خدمتون توضیح دادم. حالا البته تو ایران چیزهای دیگه هم از تخت جمشید هم از سری تخت جمشید جنبه عمدتاً معماری داره که اونم خیلی ربطی به معماری بومی ایران نداشته، نه قبل از تخت جمشید هیچ ساختمان سنگی مشابه اون نبوده، بعدش هم نبوده. خب زمان هخامنشی قدرتی که داشتن، سنگکاران و نمیدونم استادان و از مصر و از نمیدونم روم و چیزایی که خب فتوحاتشون بوده از اونجا آوردن ساختن. یا شهیاد، شهیاد هم باز ربطی به معماری ما نداره، چیز تاریخی نیست، اگه اون تاریخی باشه، پس حالا دبی هم که ثروت داره و این برج خلیفه و این همه چیزا ساختن، اونم رب نداره. پولی که داشتن و معمارای خارجی آوردن اینا رو ساختن. این رقابتی که بین کشورهای دنیای سوم است که سعی میکنن که ساختمانهای بلندتر رکورد بشکنن، اینا فاقد اعتباره. خب حالا باید که اینا چقدر اهمیت داره این ظواهر. ما در ادبیاتمون داستان موسی و شبان رو داریم دیگه. همون دید موسی یک شبانی را به راه کو، همی گفت خدا و اله. یک کسی حقیقت رو داره میگه. حالا درسته که مولوی تجلیل کرده که نه اشکالی نداره که روستا هم اینطوری اندیشه بکنه درباره خدا، ولی مذاهب توحیدی چنین راهی رو نمی طلبن. نه که به اون اعتراض بکنن، ولی سعی میکنن آگاهش بکنن. آخه خدا که کسی نیست که تو بری دست و پاشو بمالی و تخت خواب رخت خوابشو بندازی، و چون که وقت خواب آید به روبم جایکت اتاقتو جارو بکنی و یا درست بکنی. خب بالاخره باید تعلیم بدن دیگه. بالاخره خود این نشون میده که همه اینا آموزش هست. خب پس این یک امر بشریه که ما دوست داریم برای مقدسینمون نهایت مایه رو بذاریم. این اختصاص به ما ایرانی ها هم نداره. درسته در ما خیلی قویه. اروپایی هم در کلیساهاشون برای مقدسینشون اینها رو دارن، خیلی رقیق تر البته. عرض کردم بیش از ما سیک ها در هندوستان دارن. این یه امر بشریه. دوست داره که به کسانی که عشق میورزه اونها رو پایه‌گذار مکتب خودش میدونه هرچی بیشتر مایه بذاره. حالا این سوال مطرحه که مایه گذاشتن برای اونها طلا و جواهر خرج اونا کردن، گنبد و بارگاه ساختن برای اوناست؟ اصلا اونا تو زندگیشون اهل یه همچین چیزایی بودن؟ علاقمند بودن؟ توصیه کردن؟ یا در زندگی بیزار از این حرفا بودن؟ اونا دنیا طلب نبودن، اونا خیلی درویشی زندگی میکردن، هم پیامبر هم اهل بیت پیامبر، اونا که تو این خطا نبودن. پس اگر کسی میخواد ابراز علاقه بکنه، باید کاری بکنه که اونها در زمان حیاتشون دوست داشتن، تبلیغ میکردن. خب ولی ما بالاخره بشریم، بشری نگاه میکنیم. برای اینکه دقیقاً بفهمیم که چگونه خواست خداست، من دو تا آیه رو، یعنی دو مطلبه، یکی راجبه حج خانه خداست که باز دفعه پیشم یه اشاره کردم، حالا با تفصیل بیشتر خدمتتون عرض میکنم. ببینید خانه خدا اگه این چیزا درست بود، اگه این گنبد و بارگاه سازی ها برای بندگان خوب خدا، برای الگوهای خداپرستی و اخلاق و توحید خوب بود، خب بهترین راهش این بود که خداوندم اون چیزی که خانه خدا نامیده شده، البته تو قرآن میگه بیت الناس، نه اول بیت بوز علی الناس، میگه خانه مردم. خب باید اونجا اینطوری میشد که مردم جذب بشن. یه خطبه هست در نهج البلاغه، خطبه قاصعه، بخشش راجب کعبه است. بذاریم من یه تیکش کمه کوتاهی که خسته نشین. میگه اگه خدا میخواست بیت الحرام خود را، یعنی این کعبه را و پرستشگاه های بزرگش، یعنی همه این مشاعری که تو حج هست، در میان باغها و نهرها قرار میداد، در جایی که زمین نرم و هموار باشد، در مکانهای پردرخت، درختان سرشار از میوه، در میان خانه ها و امارات بسیار، روستاهای به هم پیوسته، در میان گندمزارهای قهوه‌ای رنگ، اراضی پرباران، باغستانهای خرم، راههای آباد. حالا همه اینا رو میگه، یعنی آبادترین جای دنیا رو قرار میداد، کنار دریای مدیترانه، هم فال و هم تماشا، هم بریم زیارت بکنیم، هم اونجا خب بالاخره دیگه کنار مدیترانه است و انواع و اقسام نمیدونم تفریحات هم هست دیگه. میگه خداوند در بدترین جای دنیا گذاشته خانه رو، یه مکعب شکل ساده از سنگهای سیاه. میگه خدا اون وقت مکه رو توضیح میده که خود مکه حدود 300 خورده ای بین این سعی صفا و مروه بیشتر فاصله دره تنگی بوده، حالا تونل کندن و یه مقداری گسترش دادن. مکه اون موقع سنگستان، نه آب داره نه گیاه داره. میگه به وادن غیر زیزر، در یک وادی دره که فاقد استعداد کشاورزیه، در منطقه استوایی داغ، نه باران داره، هیچی نداره. اطراف مکه هم هر 100 کیلومتر برین یه دهی که توش مثلا 5 تا 10 تا آدم بوده. خیلی مفصل تو این خطبه توضیح میده که چرا خدا در سخت‌ترین جای دنیا قرار داده. میگه خب حالا اگه خدا میخواست میتونست، این فارسیش عربیش رو بخونم، میگه که لو کانت الاساس المحمول علیها والاحجار المرفوع بها، این سنگ هایی که گذاشته تو خانه تشکیل داده، بین از زمردت خضرا، خدا میتونست از جنس زمرد، همه اینا که مال زمین زمرد و طلا و نقره، میتونست هم چیز بذاره، سبز، زمرد سبز، و یاقوتت همرا و یاقوت قرمز، یعنی این سنگ ها میتونست که تمام بهترین قطعات جواهر جهان باشه. مگه توی سیک ها توی هند این کار نکردن؟ نه، نمی کنن. و نورن و زیا، میتونست خدا از یه جنسی این رو الهام بکنه به ابراهیم ساخته بشه که از صدها کیلومتر نورانیتش دیده بشه. اگه این کار کرده بود، این زد و خورد شک در سینه ها دیگه از بین میرفت، همه میرفتن اونجا، بریم هم فال هم تماشا است. و لوز هم مجاهدت ابلیس دیگه، شیطان که کسی نمیتونست تحریک بکنه و شک و تردید از بین میره، ولی میگه خداوند سبحان بندگانشو با سختی ها آزمایش میکنه. یتعبد هم به انواع المجاهد، خیلی حالا مفصل، من زیاد توقف نکنم. خلاصه میگه که برای خدا آسون بود، ولی ساده ترین شکل که هیچ تزئینی نداشته باشه تا ذهن متوجه اون نشه. از پیامبرم میپرسن که مسجد رو چگونه بسازیم، میفرماد عریشتن که عریشت موسی، یه سایبانی باشه مثل سایبانی که موسی داشت. یعنی خداوند نمیخواد که مساجدم تزئینی باشه، چون توجهات معطوف به اون میشه. میخواد کسی اگر به اونجا میره فقط به خاطر حق، به خاطر خدا رفته باشه، نه تزئینات جذب کنه. شما تو تاریخ ببینین چه کسانی این گنبدهای طلایی رو ساختن. نادری که رفت از هندوستان کوه نور و دریای نور رو آورد، و یه مقداری فریب توده‌های مردم، برای اینکه ما با شما هم فکر هستیم. شاه عباس که اون جنایات رو کرد، و کاخ عالی قاپور رو ببینید، آثار تمام ظروفش مشروب خاریش تو اونجا هست. اینا برای این که نشون بدن که ما علاقمندیم، پای پیاده هم مثلا میرفتن، حالا معلوم نیست تورا چگونه میرفتن. کلب آستان علی، سگ آستان علی هستیم، ولی پدر کسان دیگر رو در می آوردن. اینا در واقع جنبه بشری داره. حالا در واقع ما این دوران رو گذروندیم. این اربعین هم حالا امروز هم میگذره. اربعین امسال ما با چه چیزایی توأم شده؟ با حمله به دانشگاه ها. حدود 58 نفر استاد رو پاکسازی کردن. یکیشون که در واقع مدال طلای، از همون جوونیش که در دبیرستان بوده مدال طلای کامپیوتر گرفته، ریاضیاتو، بعدم تو ایران مونده، حاضر نشده که بره تو خارج، چه خدماتی کرده، استاد دانشگاه شریف، رئیس بایو انفورماتیک و هوش مصنوعی دانشگاه شریف. اینا چون تو این جنبش زن زندگی آزادی اینا حمایت کردن، بیانیه نوشتن، اعتراض کردن، حالا همه اینا رو دارن دونه دونه پس میزنن. 58 نفر رو، البته تو همین دوران دولت 13 هم آقای رئیسی 110 استاد رو اینا پاکسازی کردن، اونم در واقع چنین دانشمندانی، این که عرض کردم آقای شریفی، علی شریفی زارچی مال یزدم هست، و ظاهرا امروز صبح شنیدم که بلافاصله این کمیته ملی المپیک او رو انتخاب کرده به عنوان رئیس کمیته المپیک کامپیوتر جهانی. یعنی از یه طرف اینا کنار میزنن، دنیا میقافه. در طول این مدت هم خیلی تلاش کرده بودن اونو ببرن، با اینکه خودش هم رفته بود هم تو امریکا هم تو آلمان، دوره های تخصصیش هم اونجا دیده بود. اونا از خودم میخوان که اینا بذارن کنار، اونا میذارن در صدر در واقع برنامه های خودشون. هر کدوم اینا که گذاشتن کنار، ببینیم اینا خواستن یه ذره چشم بگیرن از کسانی که در این مدت و خصوص از دانشگاه شریف حمایت کردن از این برنامه هایی که بوده. و حالا کیهان هم نوشته بود راجع به همین دانشمند بزرگی که داره، میگه او حامی اوباش و تروریست ها در اغتشاشات سال گذشته بوده. حامی اوباش و تروریست ها در سال گذشته در خونهای ریخته شده شرکت داشته. یعنی چون اینا اعتراض کردن، یه دیم اون وریا کشتن خود دستگاه حاکم، پس اینا مسئول این کشتارها بودن. خب تعداد 122 تا بررسی میکردم دانشجو از تحصیل چیز کردن، برکنار کردن. الان مقامات امنیتی اطلاعاتی وارد این قضیه شدن. این دستوری است که از شورای امنیت ایران به وزارتخانه های علوم و بهداشت داده شده که در استخدام 15,000 نفر، 15,000 نفر از حالا میخوان استادای دیگه خودشون باشن، که اینا انبارش این بود که همسو با حکومت اسلامی، یعنی میخوان همه اینا رو بذارن کنار. از همین بچه های دانشگاه امام صادق که کارخونه مدرک سازی هم هست و هم دست آخونداست، هر کاری خودشون بکنن، اینا که همه دکترا دارن از اونجا دارن میگیرن دیگه. 15,000 نفر استخدام بکنن جدیدن وارد در واقع این دانشگاه رو که همسو نیستن این دیگه. یعنی ببینید کار به کجاها داره میکشه. حتی در واقع وزیر کشور یک دستوری داده بود، آقای احمد وحیدی که وزیر کشور به سازمان امور اداری استخدامی، که اینا تلاش های مجرمانه داشتن، این اساتید باید کنار گذاشته بشن. و یعنی همچین برنامه همزمان وقتی نمایش قدرت رو میدن، یعنی ما دستمون بالاست. حالا که خب سرکوب هم کردن جنبش زن زندگی آزادی رو، میخوان با یه همچین نمایش هایی یه دست بکنن، ولی در واقع کور خوندن که فکر میکنن. همیشه در طول تاریخ هم دیکتاتورها فکر میکردن که با این کارها حتما دوامشون بیشتر خواهد شد. من یادم افتاد که در همون داستان کربلا، وقتی که شهیدان رو سراشون رو سر نیزه با خانواده بردن، یزید با یه تبختر و تکبر، یک احساس پیروزی که بزرگترین دشمن رو مثلا به زانو در آورده، بزرگترین رقیب، و مسلمانای شام هم به مسجد رفتن شکرگزاری کردن که خروج کرده بودن بر حکومت امیرالمومنین یزید سرکوب شده. حضرت زینب که وارد اون کاخ میشن، اونم با یه نگاه خیلی تبختری یزید به حضرت زینب میگه خب چی دیدی؟ که میگم به خدا قسم جز زیبایی ندیدم، ما رأیتو الا جمیلن. و بعد یه آیه رو بهش استناد میکنن، سوره احقاف ظاهرن، ایشون میگن که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، سرانجام کسانی که زشت کاری میکنن، یعنی زشت کاری ها، این بدرفتاری ها همطور جمع میشه تو شخصیت افراد، ثم کان عاقبت الذین کذبوا بآیات الله، اساءوا السوء نتیجه چیه؟ ان کذبوا بآیات الله و کانوا بهی یستهزئون. دیگه همه ارزش های الهی رو تکذیب میکنن، زیر پا میذارن، مسخره میکنن. یعنی این سخن، یعنی وقتی میبینن که یزید فرمان داده که این مثلا دخترها و بچه های امام حسین دیگران رو به عنوان مثلا غنیمت ببرن، اونجاست که میگن که همه چی رو دیگه دارین شما ندیده میگیرین، مسخره میکنین. این سرانجام کسانیست که حد و حصری برای تبهکاری برای خودشون قائل نیستن. ما هم حالا داریم میبینیم این در واقع اتفاقی که داره میفته. باید همین آیه رو برای این آقایون خوند که سرانجام نظام ولایت مطلقه فقیه به اونجا رسیده که برای حفظ بقای خودش کسانی رو مثل این علی شریفی زارچی اینا رو سرکوب میکنن، کنار میندازن، کسانی مثل پناهیان رو، آخوند پناهیان رو در دانشگاه بالا میبرن. ایشون در واقع رئیس این گروه تینک تانک، اتاق فکر آقای خامنه ایه و چون شاگرد خود ایشون هم بوده، همش دیگه به عنوان استاد، استاد ادبیات و کسی که من نمیدونم چی خونده تو این حوزه های علمی قم، جز چیزای دانشگاه هنر حتی. حالا ایش از هنر چی میدونه؟ یعنی میخوان در رأس هر دانشکده ای هم یه آخوند بذارن و بقیه هم تو خط اونا یعنی سر نخو اونا داشته باشن، هر جوری میخوان با دیگران عمل کنن. واقعا هم باید به اینا گفت دست مریضات که بعد از این همه مدت در این چهلومه در واقع امام حسینم یک همچین دارین خیانتهایی میکنین و دارین به مسخره میگیرین ارزشهای علمی و ارزشهای دینی مردم رو. خب حالا درسی که بخوام بگیریم، حالا به انتهای وقتم داریم میرسیم، که این جنبش زن زندگی آزادی که هفته ی آیندم در واقع سالگردشه، همه اینا هم با هم شده. منطق اربعین برای اونم صادقه. عرض کردم اربعین در قرآن یعنی یک دوره سازندگی، رسیدن به 40 سالگی رو میگن اربعین، و سن اربعین باید برسین تا به اوج اندیشه خودتون، توانایی فکری خودتون برسین. در مورد موسی هم گفت 40 شب سازندگی لازم داره. همه اینا سخته. بنی اسرائیل هم که حاضر نمیشن تحمل بکنن، درگیر بشن با دشمن، میگه ما همینجا نشستیم، شما برین خودتون مشکل حل بکنین. حالا خیلی ها میگن که خارجی ها برن حل بکنن، ما اینجا نشستیم خارج از کشور، بریم اسرائیل، بریم جای دیگه، دیگران برن حل بکنن، اون وقت ما تشریف میاریم. اینا همه درسه در واقع. این اربعین برای این جنبش زن زندگی آزادی هم این پیامو داره که راه دوری نرفته، نگران نباید بود، نباید مایوس شد. ما در دوران مشروطیت هم تلاش کردیم، قاجار رو برکنار کردیم، البته خب بعدش هم دچار یک کودتای با حمایت انگلیس ها شدیم و رضا خان آمد رو کار، 2 مرتبه حکومت فردی شد، ولی یه تجربه ملت ما کرد. اینا جای دوری نمیره. خب بعدم یه دورانی بود، بعدم 2 مرتبه داستان تکرار شد، داد 2 مرتبه زمان مصدق. زمان مصدق هم یه تجربه بزرگی به دست آوردیم، انگلستان رو که ابرقدرت اون موقع بود برکنار کردیم. خب اونم 28 مرداد اومد و شکست خوردیم. زندگی همینه، آدم ها تو این بالا پایین رفتن ها ساخته میشن، هر نسلی لازمه که درگیر بشه. نسل های گذشته این مشکلات داشتن تا ساخته شدن، نسل مشروطیت، نسل دوران نهضت ملی مصدق، نسل قبل از انقلاب، نسل های بعد از انقلاب، اینا هی تکرار شده. بعد از انقلاب هم این چندمین جنبشه. خب این نسل دهه 80 دهه 90 هم باید ساخته بشه، ملت هم باید ساخته بشه. اینا مدرسه است. ما این مشکلات رو داشتیم و داریم و خواهیم داشت تا جا بیفته ملت ما، دموکراسی نهادینه بشه، بفهمیم از این فرهنگ 2500 ساله استبداد شاهنشاهی که در خون و پوست و رگ و پی و استخونمون هست، از اینا آزاد بشیم. منتظر نباشیم کسی بیاد ما رو حتما رهبری بکنه. فرق نمی کنه که روحانی باشه یا یک خاندان سلطنتی باشه. مهم اینه که ملت خودش انتخاب کنه هر کسی رو خاص موقتا، اگرم خاصی روحانی رو یا یک کسی از همون خاندان رو، ولی به عنوان یه رأی که 4 ساله، نمیدونم کمتره بیشتره، این تمرین میخواد. بنابراین همونطوری که زمان کودتای 28 مرداد اراذل و اوباش رو ریختند، اراذل و اوباش ریختند، حالا اسمشو میذارن حرکت نمیدونم ملی 28 مرداد، و این همه میدونن که کار انگلیس و امریکا بود، ولی شبان بیمخ و نمیدونم چی یخی بود و نمیدونم پری بلنده از جنوب شهر نو و اونا رو ریختن که با پولی که خارجی ها خرج کرده بودن تقسیم کردن اون کار رو انجام داد. حالا میبینیم زمان جمهوری اسلامی لومپنا رو دارن میارن بالا، فرهیخته های مملکت رو دارن اینطور اخراج میکنن، عالی ترین ها رو که دنیا اینا رو سر دست میبرن، و دارن چه کسانی رو میارن؟ بی سواد ترین ها رو. شما اگه سوابق هر کدوم از اینا رو که گذاشتن خودشون استاد کردن، یا همه اینا که عناوین دکترا دارن یدک میکشن، اون وقت میبینید که اینا چقدر بی سواد هستن. و حتی خود این روحانیونی که در این رده ها رفتن بالا، که حتی خود روحانیونی که درس های خوندن قبول ندارن، اینایی که توی نمیدونم شورای تشخیص مصلحتن، یا اونایی که نمیدونم شورای رهبری هستن، اینا که تو مجلس مثلا اسم و عنوانی پیدا کردن، یعنی در واقع غربال برعکس شده، به جای افاضل در واقع اشرار، به تعبیر قرآنی که میگه اذن بعث اشقاها، اشقیا در واقع روح ها اندومن. در هر حال اینا نوبرش رو نیوردن. امام حسین هم درسته که به ظاهر شکست خوردند، یک خاندان رو اونها کشتند و اسیر گرفتند، ولی از چیزای ناباوری های روزگار اینه که در کوتاه ترین مدت پیروز شدند اونها که کربلا رو آفریدند، اون ماجرای اون قیام رو آفریدند. بلا فاصله بعدش قیام های شروع شد، قیام توابین، مردم کوفه توبه کردن که چرا حمایت نکرده بودن از اینا، قیام سلیمان ابن سرد خزائی، همینطور قیام های مختلف در اون جامعه اسلامی اون روزگار. سرانجام بعد از 3 سال از این کشتار حکومت بنی امیه ساقط شد، یعنی 3 سال بعد از کربلا طول نکشید، هم انتقام گرفته شد از اون قاتلان و هم حکومت عوض شد. بنی مروان روی کار اومدن، یعنی خاندان سفیان، حکومت سفیانی که ابو سفیانو که بعدش هم معاویه به قدرت رسید، بعدم یزید، پسر یزیدم معاویه دوم بود که جوان میگن 17 ساله بوده تا 22 ساله، گفتن اونم ضعیف و اصلا توی خطام نبود، مریضم بود و اونم از دنیا رفت. برحال مروان ابن حکم و اونها اومدن رو کارو، دیگه یه رژیم دیگه، یعنی اون رژیم ساقط شد. این آقایونم باید مطمئن باشن که با این جنایت هایی هم که دارن میکنن، با این خلافکاری هایی که برگزیدگان جامعه رو دارن تسویه میکنن، به جرم هایی که خودشون کردن متهم میکنن اینا رو، طبقات پایین بی سواد رو دارن رو کار میارن، سرنوشت اینا مطمئن باشین که جز این نخواهد بود. این درس همیشگی تاریخ، و به طور قطعی نوبت اینا هم خواهد شد. این سخن حضرت علی است. حضرت علی هم تو اون دوران تا حدود 100 سال بعد از هر نمازی لعنت میکردن، یعنی بعد از اینکه کشتند معاویه روی کار اومد، تا زمان عمر ابن عبدالعزیز حدود سال 100-101-2 مثل که هجری قمری است، تا اون موقع بعد از هر نمازی مسلمان ها قربتن الله امام علی رو لعنت میکردن. یعنی تبلیغات اینجوری داره کار میکنه طول تاریخ، ولی هیچ وقت حقیقت پشت پرده نمیمونه. الان هم اینا دارن در واقع لعنت، یعنی دوری از رحمت، دارن دور میکنن فضیلت های ملت رو. ولی به هر حال این چیزا پنهان نخواهد بود و همه اینا وسیله در واقع روشن شدن بیشتر مردم، همت بیشتر به کار بردن و سرانجام پیروزی خواهد بود. چون سخن از حضرت علی شد، گفتم که 100 سال لعنت میکردن. ایشون در همون عهدنامه مالک اشتر میفرماید خطاب به مالک که تو میری مصر حکومت بکنی، فلا تقوین سلطانه که به صفک دم حرام، مبادا بخوای پایه های قدرت تو با ریختن خون به ناحق مردم تقویت بکنی، فان ذلک مما یضعفه، این کار باعث تضعیف حکومت میشه، و یوهنه، اصلا سستش میکنه، بل یزیله، اصلا زائل میکنه، و ینقله، منتقل میکنه به یک نظام دیگه. اینها در واقع شاه بیت های ولایت علی است که این آقایون ادعا دارن میکنند، ولی خودشون رو گرفتار این هشدارهایی هم که امام علی دادند خواهند دید که یه روزی سراغشون خواهد اومد. خب وقت ما هم به انتها رسید. عرض من تا همینجا کفایت میکنه. اگر سوالی بود خدمتون بعد خواهم بود.